روشنفکری آمریکا به این مسئله بپردازم، اون چیزی که حداقل از ظواهر برمیاد این هستش که شاید اون درس‌های لازم و اون درس‌های عمیقی که به نظر میاد حداقل در اروپا و در جهان سوم در مورد این مسئله مباحث عمیق‌تری که صورت می‌گیره، به نظر میاد که متأسفانه این گونه مباحث به اون ریشه یابی هنوز نپرداخت.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه گزارش های دیگری درباره حوادث 11 سپتامبر خواهیم داشت و همچنین گزارش هایی درباره مسائل ایران. سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. به بخش دیگر اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. امروز در بسیاری از کشورهای اروپا و آسیا مراسم بزرگداشت یاد بیش از 3000 نفر قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 برگزار شد. در چین، ژاپن، ویتنام و دیگر کشورهای شرق آسیا یک دقیقه سکوت به این مناسبت اعلام شد. در افغانستان نماینده آمریکا در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در کابل تأکید کرد که ایالات متحده افغانستان را چه در زمینه حفاظت در برابر تروریسم و چه در زمینه بازسازی کشور همچنان یاری می‌دهد. در کشورهای شرق و غرب اروپا نیز این مراسم برگزار شد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه به این مناسبت گفت که کشورش بر جنگ با آنچه او نیروهای نفرت خواند تأکید دارد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نیز که از مخالفان جدی حمله نظامی به عراق است، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه 11 سپتامبر 2001 اظهار داشت که ائتلاف ضد تروریسم باید فراتر از این که هست برود، زیرا به گفته او تا صلح راه درازی در پیش است. در آمریکا ساعت 12 نیم شب گذشته به وقت نیویورک هزاران نفر در این شهر دست به راهپیمایی زدند. در این راهپیمایی سوگوار که به مناسبت سالگشت حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 صورت گرفت، از جمله ماموران آتش نشانی و کارکنان شهرداری نیویورک شرکت داشتند. در کاخ سفید واشنگتن امروز یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اعلام شد. اعلام سکوت درست در ساعت 8:46 دقیقه بامداد امروز همزمان با اصابت نخستین هواپیمای مسافربری به برج دوقلوی مرکز جهانی تجارت در نیویورک انجام گرفت. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در ساختمان وزارت دفاع این کشور سخن گفت، تصریح کرد که ایالات متحده به همراه متحدان خود در جهان باید علیه کشورهایی که دست به ساخت و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک می‌زنند مبارزه کند. در ایران سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگشت حادثه 11 سپتامبر آمریکا گفت که جمهوری اسلامی همچنان این حادثه را محکوم می‌کند و با قربانیان ابراز همدردی دارد. آقای رمضان‌زاده افسود به دنبال حادثه 11 سپتامبر سال گذشته، جمهوری اسلامی انتظار داشت که آمریکا گام‌هایی در بهبود رابطه با ایران بردارد، اما این گام‌ها برداشته نشد. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به ائتلاف جهانی مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. به دنبال مذاکرات هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران با مسئولان جمهوری اسلامی، شب گذشته اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تصریح کرد که همکاری بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا نباید از همکاری در مسائل سیاسی و در زمینه جنگ با تروریسم جدا باشد. اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را به طور کامل اجرا کند و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را محترم بشمارد. در مهاباد تظاهر کنندگان خشمگین به یکی از مراکز قوه قضاییه و نیز ساختمان بانک‌های دولتی حمله کردند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، به دنبال کشته شدن 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در شهر مهاباد که روز دوشنبه صورت گرفت، خانواده این افراد و نیز حامیان آنان به ساختمان قوه قضاییه و چند بانک در این شهر حمله بردند. بر پایه این گزارش 2 نفر از کارکنان قوه قضاییه در این حمله و درگیری مجروح شدند. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 3 فرد مذکور توزیع کننده غیرقانونی مشروبات الکلی بودند. و آخرین خبر در این بخش اخبار، هیئت دولت 21 نفره فلسطینیان امروز استعفا داد. گفته می شود که این استعفا که مورد تأیید یاسر عرفات قرار گرفته، پیش از کسب رأی عدم اعتماد از پارلمان فلسطینی صورت گرفته است. ساعتی پیش از اعلام استعفای دولت فلسطینی، یاسر عرفات رئیس این دولت فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست دولت خودگردان فلسطینی را صادر کرده بود. این انتخابات 20 ژانویه 2003 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد. این انتخابات زمینه آغاز کار دولت انتقالی فلسطین را تعیین خواهد کرد. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی دعوت میکنم که بخش بعدی اخبار را 25 دقیقه دیگر در ساعت 8 شب به وقت ایران بشنوند که افزون بر آن دو بخش دیگر اخبار هر نیم ساعت در این برنامه خواهیم داشت. شنوندگان گرامی، به ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را همچنان با گزارش هایی درباره حوادث 11 سپتامبر ادامه می دهیم. حوادث 11 سپتامبر سال گذشته هرچند که در آمریکا رخ داد، اما شاید بر سرنوشت هیچ کشوری به اندازه افغانستان تأثیر نگذاشته باشد. بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارش کوتاهی دارد از کابل که با هم می شنویم.
بعد از 11 سپتامبر یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ شی بود که مردم افغانستان از گروگان خلاص شدند. اصلا یک گروه آمده بود اینجا و به نام مردم، به نام اسلام، به نام خدا، به نام قرآن، هر چه که دلشان میخواست میکردن. تمامیت ارضی، استقلال، حاکمیت، همه چیز از بین رفته بود. وقتی که 11 سپتامبر شد، جهان متوجه شد که این خطر تنها متوجه افغانستان نیست، امکان داره که این خطر شاید جای دیگر هم خطراتش تهدید بکنه. به همین خاطر همه دست به دست شدن و واقعا یک حاکمیت تباهکنی را که به نام اسلام اینجا برای خاطر بربادی بشریت به جا شده بود، او را از بین بردن.
بدون شک 11 سپتامبر بالای اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان تاثیر زیادی داشته. نخستین تاثیرش این بود که این طالبان را از این جامعه بیرون کرد. دومین تاثیرش این بود که یک اداره موقت را در نتیجه کنفرانس بن به وجود آورد. و سومین تاثیرش این بود که لوی جرگه بزرگی را به صورت امرجنسی یا به صورت اضطراری در افغانستان ما برگزار کردیم که در نتیجه از او یک حکومت موقت تأسیس شد.
نام ما ماری نبردائین، من مدیر مسئول جریده سیرت هستم. در مورد 11 سپتامبر برتان گویم که یک واقعا دلخراش و تکاندنده است. تمام جهان با این واقعه تکان خورد و ملل جهانی که اصلا افغانستان را فراموش کرده بود با دیدن چند روز حادثه که در 11 سپتامبر رخ داد، اما به فکر دی شدن که افغانستان در طول مدت 23 سال چی روزه کشیده و چی از سیاجی عناصری که تروریسم دیدن، به فکر دی شدن که یک اتحاد تشکیل بدن و یک مبارزه جانگیر بر علیه این قسم حادثات برا بیاندازن.
یازده سپتامبر که فاجعه بسیار غم انگیز در خارج خصوصا در کشور امریکا بود، ولیکن یک تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی در تمام جهان و خصوص در افغانستان بود. از بین رفتن بقای رژیم تروریسم و همچنان یک تحول اجتماعی و سیاسی در قسمت آزادسازی زنان از شنگ طالبان بی‌فرهنگ و از خود طالبان، یک تحول بسیار خوب بود که تمام مهاجرین، یعنی از 100% ما 70% اجیبی کرده میتونیم که یک تعداد زیادی مردم با وجودی که امکانات نبودن خانه خیلی ها پرابلم بود، دوباره با وطن خود باز داشتن.
صحبت های چند شهروند افغان را میشنیدیم درباره حوادث تروریستی 11 سپتامبر. و اما امروز شبکه جهانی اینترنت هم تا اندازه زیادی زیر سایه سالروز رخدادهای 11 سپتامبر بود. بهنام ناطقی و گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به سایت اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز که دو مطلب ابتکاری و عظیم دارند، یکی داستان ساخته شدن برج‌های دوقلوی مرکز جهانی و نابودی آنها و دیگری چشم‌انداز بازسازی آنها. روزنامه نیویورک تایم یکی از نخستین روزنامه‌های معتبر آمریکا بود که نسخه الکترونیک به روی اینترنت عرضه کرد که دسترسی به آن در آمریکا مجانی و برای خارج از آمریکا با پرداخت آبونمان میسر بود. در این روایت اینترنتی نیویورک تایمز از انتشار عین مقالات و مطالب خود قدمی فراتر گذاشت و با استفاده از امکانات سمی و بصری وب تجربه تازه‌ای برای خوانندگان خود ایجاد کرد که به تدریج با اضافه کردن گزارش‌های رادیویی و مصاحبه‌های شنیدنی و انیمیشن و ویدیو غنی‌تر شد. امروز کسانی که به سایت نیویورک تایمز از طریق آدرس www.nytimes.com سر می‌زنند شاهد یکی از بهترین و پیشرفته ترین نمونه های روزنامه نگاری روی وب هستند. صفحه خانه نیویورک تایمز امروز به مناسبت فرارسیدن سالگرد حمله تروریست های اسلامگرا به برج های دوقلوی مرکز جهانی تجارت در نیویورک به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش داستانی سمی و بصری و مصور در چند فصل از ساخته شدن برج های تجارت جهانی را تعریف می کند. نمونه های برجسته از تخیل دور پرواز ذهن بشری و توانایی مهندسی و معماری قرن بیستم و در کنار آن باز هم در داستانی در چند بخش مختلف به طرح‌های تازه‌ای می‌پردازد که معماران بلنداندیش قرن 21 برای بازسازی این ساختمان‌ها تهیه کردند. در هر بخش علاوه بر عکس و مطلب به نمونه‌های درخشانی از انیمیشن یا نقاشی متحرک اینترنتی برمی‌خوریم که با استفاده از نرم افزار فلاش انجام شده است، همراه با صدای معماران و کارشناسان که درباره کار خود توضیح می‌دهند و همچنین صفحات قدیمی روزنامه به صورت PDF یا اکروبات ریدر عرضه شده‌اند. نیویورک تایمز مقاله اصلی این صفحه را به بیوگرافی برج‌های دوقلوی مرکز جهانی اختصاص داده است، به قلم دو تن از نویسندگان این روزنامه جیمز گلانس و اریک لیپتون در 7 فصل مختلف از طرح و اجرا تا نابودی آنها. در کنار 7 فصل این مقاله به سرفصل‌های سمی بصری برمی‌خوریم. یکی ماجرای گرافیک و اینتراکتیو یا تعاملی برخواستن و فروغلطیدن برج‌ها را از طریق عکس و تصویر نقاشی بازگو می‌کند. دیگری خط زمان یا تایملاین برج‌های مرکز جهانی است که لحظات برآمدن و فرو ریختن آنها را با لحظات عمده تاریخ معاصر پیوند می‌دهد. داستان ساخته شدن این برج‌ها را نیویورک تایمز از سال 1957 شروع می‌کند، یعنی نزدیک به 45 سال پیش، هنگامی که به پیشنهاد دیوید راکفلر و به منظور احیای جنوب نیویورک، مؤسسه نوبنیاد فرودگاه‌ها و پایان‌های نیویورک، پورت آتوریتی، کار توسعه مجموعه‌ای به نام مرکز تجارت نیویورک را شروع کرد. جای جای در این تاریخچه عکس صفحات قدیمی روزنامه نیویورک تایمز از آرشیو این روزنامه را می‌بینیم که ماجرای ساخته شدن برج‌ها و بالا رفتن تدریجی آنها را درج می‌کرد. در همین صفحه ویدیویی قرار گرفته است با توضیحاتی از مسئولان و معماران درباره ساختن دو برج و ساختمان‌های اطراف آن، و بالاخره یک نمایشگاه اسلاید در همین جا گذاشته شده از همه طرح‌هایی که برای ساختمان در این محل در آن زمان عرضه شده بود. طرح‌های رقیب در برابر این مجموعه که رو به گذشته و ساختمان‌های نابود شده دارد، نیویورک تایمز مجموعه‌ای از مقاله و تصویر و نمایش سمی و بصری عرضه می‌کند درباره طرح‌های آینده برای بازسازی این محل که آن هم با استفاده از عکس و ویدیو و اسلاید و نمایش سمی و بصری غنی شده است. به این ترتیب روزنامه اصلی شهر در سالروز حمله تروریست‌های اسلامی به برج‌های عظیم مرکز تجارت جهانی به گذشته و آینده می‌پردازد، در مجموعه‌ای غرورانگیز و خلاقه درباره معجزه خلاقیت بشری.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. همچنان همراه شما هستیم از رادیو آزادی و اکنون چند گزارش داریم درباره ایران. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که امروز رسماً منتشر شد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اتحادیه اروپا همزمان هر گونه گسترش همکاری با ایران را به دست برداشتن جمهوری اسلامی از پشتیبانی از گروه‌های تندروی فلسطینی و لبنانی مشروط کرده است. علیرضا طاهری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا.
بیانیه اتحادیه اروپا در پایان دیدار و گفتگوهای آرنه پترسن، معاون وزارت خارجه دانمارک و هیئت همراهش با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران منتشر شد. دانمارک هم‌اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. این بیانیه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی تا رسیدن به توافقی فراگیر بر سر گسترش روابطشان با یکدیگر راه بسیار دور و درازی در پیش دارند. مرحله بعدی گفتگوهای دو طرف پاییز آینده آغاز خواهد شد. اما گفتگوهای فراگیر و بنیادی سال آینده در آتن، پایتخت یونان، انجام خواهد گرفت. سطح‌های اصلی بر سر همکاری دو طرف از دیدگاه اتحادیه اروپا این هاست. جمهوری اسلامی باید موجودیت اسرائیل را به عنوان یک ضرورت بپذیرد. اما تاکنون جمهوری اسلامی از اسرائیل همواره به عنوان نیروی اشغالگر یاد کرده است و این کشور را عامل اصلی بحران‌های جهانی می‌داند. سد دیگر بنابر بیانیه رسمی اتحادیه اروپا پیوند داشتن تلاش بر ضد تروریسم با هر گونه موافقتنامه همکاری و گفتگوهای سیاسی آن اتحادیه با جمهوری اسلامی است. به گفته اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی باید از پشتیبانی از گروه‌های تندروی مانند حرکت مقاومت اسلامی یا حماس، جهاد اسلامی در فلسطین و حزب الله لبنان بازی ایستد. سد یا شرط دیگر همکاری اتحادیه اروپا با ایران این است که جمهوری اسلامی از هر گونه تلاش که به روند صلح در خاورمیانه آسیب بزند باید چشم بپوشد. همزمان اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی انتظار دارد در امضا کردن و اعمال کلیه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره منع گسترش سلاح‌های نابودی جمعی و نیز پیکار با تروریسم درنگ نکند. سد شاخص دیگر در راه همکاری‌های اتحادیه اروپا با ایران مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی باید بدون هیچ گونه پیش شرطی به تبلیغ و گسترش حقوق بشر در ایران بپردازد و به این حقوق به دقت احترام بگذارد. بیانیه اتحادیه اروپا که در پایان گفتگوهای هیئت گسیل شده از این اتحادیه به تهران منتشر شد، نشان می‌دهد که برای نخستین بار جمهوری اسلامی با سفر فرستادگان سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع حقوق بشر در ایران موافقت کرده است. با این حال تاریخی برای سفر نمایندگان سازمان ملل متحد به ایران هنوز اعلام نشده است. به گفته تحلیلگران، بیانیه‌ای که سفارت دانمارک در تهران به نمایندگی از اتحادیه اروپا شامگاه گذشته در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشت، تا کنون تندترین بیانیه این اتحادیه درباره جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. بنابراین بیانیه اگر جمهوری اسلامی درخواست‌های صریح و روشن اتحادیه اروپا را به هیچ شرطی نپذیرد، آنچه تاکنون برای هموار ساختن راه نزدیکی دو طرف رشته شده است، پنبه خواهد شد.
و اما پس از گزارشی که درباره روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا شنیدیم، دو گزارش خواهیم شنید درباره دو نارامی در نقاط مختلف ایران. روز سه‌شنبه عده زیادی از اهالی مهاباد و روستاهای اطراف آن در اعتراض به کشته شدن 3 تن از ساکنان محل که میان شهرهای مرزی ایران و عراق داد و ستد داشتند دست به زد و خورد زدند. زد و خورد های خیابانی تا بعد از ظهر دیروز ادامه داشت و گفته می شود امروز شهر مهاباد به حالت تعطیل درآمده بود. همکارم جمشید زند در مورد دلایل بروز این ناآرامی‌ها گفتگویی کرده است با خسرو عبداللهی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس.
آقای عبداللهی، گفته میشه که عده‌ای از مردم مهاباد دیروز به خیابان‌ها ریختند و در اعتراض به کشته شدن 3 نفر از اهالی منطقه دست به تظاهرات زدند. شما چه اطلاعاتی از چگونگی آغاز شدن این تظاهرات و ناآرامی‌ها در مهاباد دارید؟
این مسئله در واقع روز دوشنبه بوده، مسئله شروع شده بوده روز دوشنبه یعنی 9 اوت در روستای کابلان که در 50 کیلومتری جنوب مهاباد واقع شده، بین شماری از کاسبکاران و نیروهای انتظامی زد و خورد روی میده. در نتیجه تیراندازی نیروهای انتظامی 3 نفر از کاسبکاران کشته میشوند. روز بعد یعنی 3 شنبه 10 اوت خانواده قربانیان برای تحویل گرفتن جنازه عزیزانشان به بیمارستان امام خمینی در مهاباد که جنازه ها در سردخانه آن گذاشته شده بوده مراجعه می کنند، ولی نیروهای انتظامی از دادن جنازه ها خودداری می نمایند. در نتیجه بین خانواده ها و خانواده های قربانیان و نیروهای انتظامی درگیری به وجود میاد. مردم مهاباد که در واقع شاهد زورگوی نیروهای انتظامی بودند، به پشتیبانی از خانواده های قربانیان برمیخیزند که در نتیجه بین مردم و نیروهای انتظامی به درگیری کشیده میشه. این درگیری ها که در واقع از ساعت 10 صبح شروع شده بوده تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه پیدا میکنه. بخش بزرگی از خیابان ها و کوچه های مهاباد رو در بر میگیره. این درگیری ها خیلی شدید بوده است.
درگیری های مهاباد. اما ساخت و سازهای غیرقانونی و بی مجوز در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در سالهای اخیر به یکی از مشکلات عمده شهرداری ها بدل شده است. چند روز گذشته گزارشی داشتیم درباره درگیری هایی در منطقه زورآباد کرج. بیشتر بساز و بفروش ها در مناطق غیر مسکونی دست به ساختمان سازی می زنند و بدون رعایت استانداردها با فروش ارزان خانه سود هنگفتی می برند. شهرداری ها هرچندگاه با حکم دادگاه این نوع ساخت و سازها را تخریب می کنند و خاطیان را مورد پیگرد قرار می دهند. اما تقریبا تمامی نهادهای دولتی در برابر ساختمان سازی نهادهای نظامی که بدون مجوز انجام می شود ناتوانند. ساخت و ساز یک ارگان نظامی در منطقه پارک جنگلی لویزان تهران یکی از نمونه های ناتوانی شهرداری در جلوگیری از این گونه فعالیت هاست که روز گذشته به درگیری و مجروح شدن یک کارمند شهرداری منجر شد. جمشید زند در گزارش و گفتگویی با یک روزنامه‌نگار به بررسی جزئیات حادثه پارک لویزان پرداخته است.
ساخت و سازهای غیرقانونی یکی از ارگانهای نظامی در جنگل‌های لویزان سرانجام به زد و خورد بین کارکنان شهرداری و نظامیان منجر شد. به گفته شهردار منطقه 4 تهران، این ارگان نظامی از چندی پیش اقدام به تخریب بخش شرقی جنگل لویزان کرده بود که روز دوشنبه ماموران شهرداری با در دست داشتن حکم قضایی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب جنگل به محل مراجعه کرده و از سوی نیروهای این نهاد نظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یکی از ماموران شهرداری به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری شده است. شهردار منطقه 4 میگوید 20% اراضی محدوده منطقه 4 در اختیار ارگانهای نظامی است و تاکنون 21 شهرک برخلاف مقررات شهرسازی از طرف ارگانهای مختلف ساخته شده و یا در حال احداث است. شهرک‌هایی که در آینده نزدیک ساکنان آن باید از خدمات شهری استفاده کنند، ولی هزینه و عوارضی به شهرداری پرداخت نشده. آرش آریانفر، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگویی با رادیو آزادی می‌گوید این نهاد نظامی سپاه پاسداران است که از چند سال پیش دست به ساختمانسازی در منطقه زده است.
این ارگان مشخصاً سپاه پاسداران هست و از سال‌های گذشته شروع به ساخت و ساز در این منطقه کرده که شهرداری در قبال این ساخت و ساز غیر قانونی و غیر بدون مجوز واکنش نشون داده. منتها تلاش‌های شهرداری منجر به این نشده که بتواند از این ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کنه، به دلیل اینکه سپاه خوب از به اصطلاح قدرت نظامی برخورداره و حمایت کاملی از به اصطلاح مقامات بالا میشه. ادعای مسئولین شهرداری که در جرایید هم منتشر شده نشونگر اینه که سپاه برای انجام عملیات ساختمون سازی مجوز نداره، منتها به خاطر قدرت نظامی که داره هر بار پس از اینکه از ساخت و سازها جلوگیری شده مجددا شروع به انجام عملیات ساختمان سازی کردن و به ادعای شهردار منطقه که در حال حاضر بخش عمده از این منطقه توسط سپاه ساخته شده، چندین بلوک ساختمانی ساخته شده و چند بلوک دیگر در حال اسکلت بندی است.
آیا معلوم هست که پس از اتمام این شهرک سازی ها مردمی که در اونجا ساکن خواهند شد چگونه باید از سرویس های اولیه شهرداری استفاده بکنند؟
شهردار منطقه در گفتگوی اعلام کرده این ساخت و سازهای بی‌رویه سرانه خدمات شهری رعایت نمیشه و ساکنانی که در آینده در این مناطق زندگی خواهند کرد دچار مشکل خواهند بود. حتی در ارتفاعهای بالای 1800 متر نیز عملیات ساختمانی انجام میشه که این مسئله به برموز محیط زیست منطقه مشکل ایجاد میکنه و خدمات رسانی شهرداری رو با مشکل مواجه کرده. شهرداری هم در جهت جلوگیری از تبدیل باغات به منازل کمیته تشکیل داده و اما یه بعد ببینیم کمیته میتونه واقعا جلوی ساخت و سازی که توسط سپاه انجام میشه بگیره یا نه.
نمایندگان سپاه پاسداران هدف از این ساخت و سازها در منطقه پارک جنگلی لویزان رو چی اعلام کردن؟
طور رسمی در هیچ به اصطلاح جایی سپاه خدمت شما هستم که اعلام نکرده که هدفش از این ساخت و سازها چی است، اما بخشی از مسئولین در جواب به شهرداری گفتن که این ساخت و سازها جهت احداث آپارتمان برای کارمندان سپاه هستش و دستور هم از مقامات بالا برای اونها صادر شده.
همزمان با درگیری ماموران شهرداری و نیروهای سپاه پاسداران، دیروز بخش بزرگی از مجموعه جنگلی پارک لویزان در نزدیکی محل ساختمانسازی نیروهای مقاومت بسیج دچار آتش سوزی شد و تعداد زیادی از درختان و فضای سبز از بین رفت.
دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزارم که همراه برنامه‌های رادیو آزادی هستید. 90 دقیقه از برنامه امروز از این بخش برنامه‌ها را پشت سر گذاشته ایم. از این لحظه تا 90 دقیقه دیگر همکارم بکتاش خمسه‌پور میزبان شما خواهد بود. آقای خمسه‌پور سلام می‌کنم.
درود بر شما آقای نیکنام، امیدوارم خسته نباشین. امروز آقای نیکنام بخش عمده گزارش‌ها و برنامه‌های ما به مناسبت سالروز 11 سپتامبر به این موضوع اختصاص داشته و تحت شعاع وقایع مربوط به اون قرار گرفته. در این بخش نیز علاوه بر گزارش های همکارانمان از نقاط مختلف جهان در ارتباط با سالروز 11 سپتامبر، گزارش های دیگری نیز داریم که با وجود حجم گزارش های امروز ما در ارتباط با سالروز 11 سپتامبر امیدواریم فرصت کافی برای پخش اونها داشته باشیم. همچنین گفتارهای روزانه رادیو آزادی را در زمینه های کتاب روز، جوانان و آموزش، معرفی یک ترانه و نیز گزارش اقتصادی روز را خواهیم شنید.
پس این شما شنوندگان عزیز و این بکتاش خمسه‌پور در ادامه برنامه های رادیو آزادی.
Thank you.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگشت حادثه 11 سپتامبر آمریکا اظهار داشت جمهوری اسلامی همچنان این حادثه را محکوم می‌کند و با قربانیان همدردی دارد. آقای رمضان زاده افسود به دنبال حادثه 11 سپتامبر سال گذشته جمهوری اسلامی انتظار داشت که آمریکا گام‌هایی در بهبود رابطه با ایران بردارد، اما این گام‌ها برداشته نشد. امروز در کاخ سفید واشنگتن یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اعلام شد. اعلام سکوت درست در ساعت 8:46 دقیقه بامداد امروز همزمان با اصابت نخستین هواپیمای مسافربری به برج دوقلوی مرکز جهانی تجارت در نیویورک انجام گرفت. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در ساختمان وزارت دفاع این کشور سخن گفت، تصریح کرد که ایالات متحده به همراه متحدان خود در جهان باید علیه کشورهایی که دست به ساخت و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک می‌زنند مبارزه کند. ساعت 12 نیمه شب گذشته به وقت نیویورک هزاران نفر در این شهر دست به راهپیمایی زدند. در این راهپیمایی سوگوار که به مناسبت سالگشت حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 صورت گرفت، از جمله ماموران آتش‌نشانی و کارکنان شهرداری نیویورک شرکت داشتند. در عراق اقدام تروریستی 11 سپتامبر 2001 مجازات الهی علیه آمریکا توصیف شد. روزنامه الجمهوریت چاپ بغداد نوشت درسی که آمریکا باید از این حادثه بگیرد این است که سیاست‌های این کشور نفرت می‌آفریند. در افغانستان امروز چند عملیات مسلحانه جداگانه علیه پایگاه‌های آمریکا صورت گرفت. گزارش‌های رسیده حاکی است که در یکی از این عملیات افراد مسلح به پست کنترل مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در افغانستان در نزدیکی کابل حمله کرده‌اند که تلفاتی به دنبال نداشته است. همزمان دست کم 4 راکت به یک پایگاه هوایی ائتلاف ضد تروریسم در منطقه خوست در شرق افغانستان شلیک شد و در نزدیکی شهر گردیز باز در شرق افغانستان 2 راکت به پایگاه نیروهای ویژه ائتلاف ضد تروریسم اصابت کرد، اما از هیچ یک از این عملیات نیز تلفاتی گزارش نشده است. سازمان همکاری‌های شانگهای سازمان ملل متحد را فراخواند تا رهبری مبارزه جهانی علیه تروریسم را به عهده بگیرد. در بیانیه این سازمان که امروز در پکن منتشر شد، تنها راه محو کردن تروریسم محوری شدن نقش سازمان ملل و حضور هماهنگ کننده شورای امنیت این سازمان در عرصه مبارزه جهانی علیه تروریسم توصیف شده است. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای گروه شانگهای هستند که با نام جدید آن سازمان همکاری های شانگهای خوانده می شود. دولت فیلیپین به شهروندان فیلیپینی و کارکنان دیپلماتیک این کشور در عراق فرمان داد که بلافاصله عراق را ترک کنند. وزیر خارجه فیلیپین در این باره ضمن اظهار این مطلب که از حمله نظامی فوری آمریکا به عراق اطلاعی ندارد افسود به هر حال دولت فیلیپین میباید جان شهروندان خود در عراق را حفظ کند. خوزه ماریا ازنر نخست وزیر اسپانیا امروز حمایت کشورش را از حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرد. نخست وزیر اسپانیا گفت که اگر عراق همکاری با سازمان ملل در زمینه بازرسی بین المللی تسلیحات را نپذیرد، اسپانیا از دخالت نظامی آمریکا در عراق حمایت خواهد کرد. هیئت دولت 21 نفره فلسطینیان امروز استعفا داد. گفته می شود که این استعفا که مورد تأیید یاسر عرفات قرار گرفته پیش از کسب رأی عدم اعتماد از پارلمان فلسطینی صورت گرفته است. ساعتی پیش از اعلام استعفای دولت فلسطینی، یاسر عرفات رئیس این دولت فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست دولت خودگردان فلسطینی را صادر کرده بود. این انتخابات قرار است 20 ژانویه 2003 میلادی 4 ماه دیگر برگزار شود. این انتخابات زمینه آغاز کار دولت انتقالی فلسطین را تعیین خواهد کرد. در ایران کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را رد کرد. به گفته علی باقری دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، این کمیسیون که بر پایه نامه جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازاریان تهران و نیز بنا به درخواست 2 تن از اعضای این کمیسیون به بررسی اتهام علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرداخته بود، با اکثریت آرا این اتهام را رد کرد و سازمان مذکور را متخلف ندانست. طی 1 ماه گذشته اعتراض‌های علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نظامی در ایران صورت گرفت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این سازمان را که از عضو خود هاشم آقاجری حمایت کرده است فاقد مشروعیت اعلام کرد. هاشم آقاجری به اتهام توهین به روحانیت و مقدسات در همدان زندانی است و تحت محاکمه قرار دارد. و در مهاباد تظاهرکنندگان خشمگین به یکی از مراکز قوه قضاییه و نیز ساختمان بانک‌های دولتی حمله کردند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، به دنبال کشته شدن 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در شهر مهاباد که روز دوشنبه صورت گرفت، خانواده این افراد و نیز حامیان آنان به ساختمان قوه قضاییه و چند بانک در این شهر حمله کردند. بر پایه این گزارش، 2 نفر از کارکنان قوه قضاییه در این حمله و درگیری مجروح شدند. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سه فرد مذکور توزیع کننده غیر قانونی مشروبات الکلی بودند. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
شنوندگان ارجمند، 1 سال پیش درست در چنین روزی شدیدترین حمله به خاک ایالات متحده آمریکا از هنگام حمله به پرل هاربر در جنگ جهانی دوم صورت گرفت. 1 سال پیش درست در چنین روزی حملات تروریستی به نیویورک و واشنگتن جان چند هزار تن را گرفت و هزاران هزار تن دیگر را در ایالات متحده و کشورهای دیگر جهان سوگوار و داغدار کرد. روزی که به گفته پاری از تحلیلگران سیاسی تاریخ تکان خورد و وارد فصل دیگری شد. در آغاز برنامه امروز گزارش‌های همکارانم همایون مجد و بهنام ناطقی را از نیویورک و واشنگتن شنیدیم. اینک گزارش های همکاران دیگر هم را خواهیم شنید از پایتخت های اروپا و سایر نقاط جهان. در بریتانیا روز چهارشنبه مراسمی به مناسبت سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار شد. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن.
امروز 11 سپتامبر در لندن مانند بسیاری از پایتخت‌های جهان برنامه‌های گوناگونی به مناسبت سالگرد فاجعه تروریستی سال گذشته در نیویورک و واشنگتن برگزار می‌شود. در این حال که ضوابط امنیتی شدید در پایتخت برقرار است و سفارت آمریکا در مرکز شهر لندن برای بیشتر روز تعطیل است، اولین مراسم امروز در مقابل همین سفارت و به مدتی کوتاه برگزار شد. در این مراسم ویلیام فریش سفیر آمریکا در بریتانیا با ذکر خاطراتی از واکنش مردم این شهر در سال گذشته در همین روز بریتانیا را نزدیکترین و مهمترین متحد آمریکا خواند و گفت در تمام لحظات این سال دشوار مردم بریتانیا در کنار آنها بودند. سپس در کلیسای اعظم سن پال که محل برگزاری مراسم رسمی در لندن است مراسم دعا و یادبود برگزار شد. در این مراسم در کنار سفیر آمریکا و مقامات عالی رتبه دیگر از این کشور پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا، پسر کوچکترش پرنس هری، شهردار لندن، مقامات عالی رتبه دولتی بریتانیا و خانواده‌های بریتانیایی‌هایی که جان خود را در این واقعه از دست دادند شرکت جستند. این مراسم از طرف سفارت آمریکا، صلیب سرخ بریتانیا و وزارت فرهنگ و رسانه‌های گروهی بریتانیا سازمان داده شد و در مجموع 2000 نفر به آن دعوت شدند. این مراسم به طور کامل از شبکه رادیو و تلویزیون سراسری بریتانیا پخش شد. یکی از مراسم دیگری که در پایتخت بریتانیا ذکر آن حائز اهمیت است، جلسه 1 ساعته بود در مؤسسه سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چتم هاوس که یکی از تینگ تنگ های وزارت خارجه این کشور است. در این مراسم کریس رایت از کارشناسان وزارت دفاع، دکتر روزمری هالیس رئیس بخش خاورمیانه چتم هاوس و می یمانی از اعضای بخش خاورمیانه همین سازمان صحبت کردند و در سر ساعتی که هواپیمای تروریست‌ها به اولین برج دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک اصابت کرد، 1 دقیقه سکوت اعلام شد. جلسه چتم هاوس به طور اخص به بررسی وضعیت تروریسم بین المللی پس از 11 سپتامبر اختصاص داشت و محور صحبت ها بر سر مسئله عراق، ضرورت یا عدم ضرورت برچیدن حکومت صدام حسین و سیاست خارجی آمریکا و جهان بود. در حالی که کریس رایت بیشتر به جنبه‌های دفاعی پیامدهای حمله نظامی به عراق صحبت کرد، دکتر روزمری هالیس پس از ارزیابی منقدانه چه از سیاست آمریکا و چه عراق به این نتیجه رسید که حمله نظامی به عراق غیر قابل اجتناب است و کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان به خصوص در سازمان ملل باید از سیاست آمریکا تبعیت کنند. اما در عوض آن خواهان برقراری دموکراسی و حکومت صلح در عراق پس از صدام حسین و به طور کلی در خاورمیانه شوند. سپس نی یمانی مسئله 11 سپتامبر را از دید مردم و جوانان خاورمیانه بررسی کرد. اما هر سه سخنران در پایان به این نتیجه رسیدند که پس از رفع خطر تروریسم از طرف عراق، تمام کشورها باید تلاش خود را بر استقرار دولت مستقل فلسطین بگذارند و همگی حل مسئله فلسطین را مهمترین قدم در مقابله با تروریسم بین المللی خواندند.
شهران طبری در پایتخت بریتانیا. در فرانسه روشن شدن دو نورافکن قریب سوی آسمان، دو استوانه بلند از نور را به نشانی برج‌های دوقلوی فرو افتاده نیویورک در فضای پاریس نمایان کرده است. در فرانسه همچنین روز چهارشنبه مراسمی در بزرگداشت قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر برگزار شد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه به سفارت آمریکا در پاریس رفت تا احساس همدردی ملت و دولت فرانسه با ایالات متحده آمریکا را اعلام کند. گزارشگر رادیو آزادی ژان خاکزاد در پاریس.
به مناسبت نخستین سالگرد روز 11 سپتامبر در آمریکا، رهبران و رؤسای دولت‌های 15 کشور عضو اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه رسمی در بروکسل اعلام کردند در مبارزه با تروریسم در کنار ایالات متحده آمریکا خواهند بود و همزمان در استقرار یک نظام عادلانه بین المللی در جهان تلاش خواهند کرد. در این بیانیه همچنین تأکید شده است همیاری استثنایی که پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا در جوامع بین المللی پدیدار شد باید همچنان حفظ شود و گسترش آن را تشویق کرد و بر اصل گفتگو میان فرهنگ ها تأکید ورزید. رهبران و رؤسای دولت های 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه رسمی به مناسبت سالگرد روز 11 سپتامبر اضافه می کنند عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نشان داد امنیت و دموکراسی در جهان نباید به صورت یک ارزش به دست آمده ی همیشگی به حساب آید، بلکه باید در حراست از آن بدون وقف کوشید، زیرا عملیات تروریستی 11 سپتامبر نشان داد آفت تروریسم به خودی خود نادیده گرفتن ارزش‌ها و اصول مشترک دموکراتیک در جهان است و همین خاطر باید مبارزه قاطعانه با همکاری جدی بین المللی علیه تروریسم صورت گیرد تا آمران و عاملان عملیات تروریستی در هر نقطه جهان که هستند بدانند که بازداشت، محاکمه و به مجازات خواهند رسید. در بیانیه رسمی رهبران و رؤسای دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأکید شده است سرنوشت کشورها و ملت‌های جهان به یکدیگر پیوند خورده است. به همین دلیل اتحادیه اروپا لحظه‌ای در مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم از پا نخواهد نشست. امضای پت کاکس رئیس پارلمان اروپا، رومانو پرودی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و خاویر سولانا نماینده این اتحادیه در روابط خارجی نیز در پای بیانیه رسمی اتحادیه اروپا دیده می شود.
ژان خاکزاد از پاریس گزارش می داد. اما در آلمان پلیس در سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر در پی دریافت اطلاعاتی درباره امکان وقوع یک انفجار در هامبورگ بامداد چهارشنبه به مسجدی در آن شهر هجوم برد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان و رویدادهای سالروز 11 سپتامبر در آن کشور.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان بیش از دیگر ممالک تا یک سالی که از فاجعه 11 سپتامبر می‌گذرد، خبرساز بوده است. چرا که آفرینندگان و بازیگران اصلی این حادثه دهشتناک سالها در این کشور زندگی کرده و طبق گزارش‌ها بخشی از منابع مالی خود را نیز در جهت آموزش‌های پرواز توسط دوستان و همفکران خود از این کشور دریافت می داشتند. در اولین سالروز فاجعه سپتامبر در روز چهارشنبه ماموران انتظامی و امنیتی آلمان به تجسس یک مسجد در خیابان سنت گئورگ در شهر هامبورگ پرداخته و 8 تن را که به طور غیرقانونی در آلمان اقامت داشتند بازداشت کردند. پس از تعیین هویت این افراد قرار است دادستانی کل آلمان در یک نشست خبری اطلاعات بیشتری درباره آنها در اختیار رسانه‌های گروهی بگذارد. روز شنبه هم به دستور دادستانی کل آلمان دفتر و محل کسب یک آلمانی سوری تبار در 2 ایالت هامبورگ و شلزویگ هولشتاین مورد بازرسی ماموران قرار گرفت. صاحب این مرکز صادرات و واردات متهم است که در پوشش فعالیت‌های شغلی خود به گروه‌های بنیادگرای اسلامی کمک می‌کرده است. در آغاز این هفته هم یک زوج ترک‌تبار در جنوب آلمان به این جرم دستگیر شدند که گویا قصد داشتند سوپرمارکت یکی از پادگان‌های آمریکا در شهر هایدلبرگ را در اولین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر منفجر کنند. و ما امروز چهارشنبه به مناسبت نخستین سالروز عملیات خرابکارانه در نیویورک و واشنگتن، مردم آلمان در کلیساها به نیایش پرداختند. در کلیسای دوم در برلین، گرهارد شودر، صدراعظم، یوهانس راو، رئیس جمهور و ولفگانگ تیرزه، رئیس مجلس آلمان و همچنین دانیل کاوتس، سفیر آمریکا در برلین شرکت داشتند. شودر در این مراسم بار دیگر همبستگی آلمان را در پیکار علیه تروریسم جهانی به سرکردگی آمریکا اعلام کرد. کلاوس ریشتر، سخنگوی مرزبانی آلمان در برلین گفت به مناسبت اولین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر در فرودگاه‌ها و مرزها بیش از گذشته نگهبان گمارده شده و به ویژه بر مراقبت در پروازها به سوی آمریکا و اسرائیل افسوده شده است. پس از عملیات تروریستی در 1 سال پیش در همه شهرهای آلمان مراقبت‌های ویژه امنیتی به شدت افزایش یافته. در برلین در آن بخش که ساختمان‌های دولتی و نیز سفارتخانه‌ها قرار دارند تقریباً 530 ساختمان محافظت می‌شوند. تأسیسات آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و یهودیان حتی در 24 ساعت زیر نظر ماموران قرار داشتند. سفارت ایالات متحده آمریکا به طور گسترده‌ای در یک حصار امنیتی فرو رفته است. شبکه‌ای با نام همکاری‌های صلح که در آن گروه‌های بسیاری به هم پیوسته‌اند، مراسم یادبود قربانیان فاجعه 11 سپتامبر را با هشدار و نیز انتقاد از عکس‌العمل ایالات متحده آمریکا و به طور کلی غرب آغاز کردند. این شبکه در این باور است که 1 سال پیکار علیه تروریسم جهانی دستاوردی به همراه نداشته تا به قول اعضای آن خطر عملیات مشابهی را کاهش دهد. شبکه همکاری‌های صلح در اطلاعیه خود می‌گوید تساهل در تلاش جهت یافتن راه حل کشمکش خاورمیانه و تهدیدهای جنگ علیه عراق سبب ادامه خشونت شده است. سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان هم روز چهارشنبه عملیات تروریستی 11 سپتامبر را جنایتی علیه بشریت نامیده است.
شهرام میلیان در آلمان. اما بشنویم در ایتالیا و اسپانیا همزمان با اولین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر چه گذشته است. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
اون آقایی دستاسیان دیدیز و من افراد که من پترم های ایزار برای کنفیدی تاثری من.
پاپ ژان پل دوم، رهبر کلیسای کاتولیک، صبح روز چهارشنبه در واتیکان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر 2001 میلادی و تأکید بر اینکه با هیچ مقوله و به ویژه مذهب نمیتوان به هیچ وجه این اعمال غیر انسانی را توجیه کرد، برای تروریست ها از درگاه خداوند تقاضای عفو و بخشش کرد. همزمان با این مراسم که در واتیکان برگزار می‌شد، در مقابل مسجد مرکزی روم بیش از 200 نفر که به دعوت حزب رادیکال ایتالیا جمع شده بودند با قربانیان تروریسم در سراسر جهان اظهار همدردی کردند. جان فرانکو فینی، رهبر حزب دست راستی اتحاد ملی و معاون نخست وزیر، در مراسمی که در دفتر نخست وزیری با حضور سفیر آمریکا برگزار شد گفت برای مقابله با تروریسم نمیتوان از راه حل‌های نظامی چشم پوشید. رئیس مجلس ایتالیا پیر فردیناندو کازینی که در نیویورک به سر می‌برد، در صبح روز چهارشنبه با خانواده‌های بیش از 300 آمریکایی ایتالیایی تبار که 11 سپتامبر گذشته در حمله به برج‌های مضاعف جان خود را از دست دادند، ملاقات کرد. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، نیز چهارشنبه بعد از ظهر به وقت اروپا به نیویورک وارد خواهد شد تا در مراسمی که در گراند زیرو برگزار می‌شود شرکت کند. از سه‌شنبه 10 سپتامبر کلیه مسافرینی که در فرودگاه‌های روم و میلان به ایتالیا وارد و یا قصد ترک این کشور را دارند به شدت مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
احمد رفعت در روم. به پایتخت مصر می‌رویم و می‌شنویم که در اولین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر در جهان عرب چه روی داده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی از قاهره گزارش می‌دهد.
آنچه که در مطبوعات بامداد چهارشنبه در کشورهای عرب که بیشتر نقطه نظرهای دولت‌ها در این کشورها را بازتاب می‌دهند در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر آمده است، تأکید بر محکومیت این عملیات است. روزنامه‌های المدینه، ریاض و کاظ در عربستان، الاتحاد در امارات، السیاسه و الغبس در کویت، العرب اليوم در اردن، الاهرام و الاخبار در قاهره و دیگر روزنامه‌های عرضه شده در پایتخت‌های کشورهای عرب در منطقه پرتشنج خاورمیانه عملیات تروریستی 11 سپتامبر را محکوم کردند، با این تأکید که این عملیات و اجرا کنندگان آن و در نهایت شبکه القاعده و رهبران اسامه بن لادن نماینده اعراب و اسلام نیستند. با این همه بیشتر مقاله ها و گزارش های منتشر شده در مطبوعات مذکور که عنوان تفسیر و ریشه‌یابی عملیات تروریستی 11 سپتامبر یافتند، به طور مستقیم و غیر مستقیم آنچه را که حمایت نامحدود آمریکا از اسرائیل در مسیر حل مسئله فلسطین خواندند از ریشه های اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر دانستند. این در حالی است که یاسر عرفات رهبر فلسطینی ها بلافاصله پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر این عملیات را محکوم ساخت و با اشاره به گفته های اسامه بن لادن در این زمینه تأکید کرد که بن لادن و شبکه او قصد سوء استفاده از مسئله فلسطین را دارند. عفیف الاخضر روزنامه‌نگار سرشناس تونسی با جدا ساختن عملیات تروریستی 11 سپتامبر از مسئله فلسطین، خواستگاه اصلی این عملیات را جهل و تمدن ستیزی دانسته است که به گفته وی در جریان تلاش برای تبدیل اسلام به ایدئولوژی سیاسی توسط افرادی مانند بن لادن زاییده می شود. عفیف الاخضر این موضوع را در گفتگو با شبکه تلویزیونی عربی زبان MBC اظهار داشته است. در میان پایتخت های عرب پیامدهای سیاسی عملیات تروریستی 11 سپتامبر بیشترین اثرات توأم با تنش را بر روابط واشنگتن و ریاض داشته است.
جمشید چالنگی در قاهره. اما در آستانه سخنرانی جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سازمان ملل متحد، بغداد از ممالک عرب خواستار شده است در صورت حمله نظامی ایالات متحده به عراق مراکز آمریکایی را هدف حمله قرار دهند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
مطبوعات بامداد چهارشنبه در بسیاری از کشورهای عرب سخنان روز گذشته طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق را منعکس ساختند. طه یاسین رمضان در پی دیدار خود با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در عمان از کشورهای عرب خواست در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق منافع آمریکا را به هر طریق که می توانند مورد حمله قرار دهند. معاون صدام حسین دفاع در مقابله با آنچه را که حمله اسرائیل به عراق از طریق جنگ آمریکا با این کشور خواند حق مشروع عراق توصیف کرد. وی تلویحاً گفت در چنین صورتی عراق نیز اسرائیل را مورد حمله نظامی خود قرار خواهد داد. در جنگ دوم خلیج فارس عراق بیش از 10 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد، اما این موشک ها توسط سیستم ضد موشکی اسرائیل در آسمان این کشور منفجر شدند. معاون رئیس جمهوری عراق اظهارات مقامات واشنگتن و لندن را در این مورد که عراق در پی تولید سلاح اتمی است تکذیب کرد. روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از منابع خود در عمان خبر از آن می‌دهد که پادشاه اردن طه یاسین رمضان را مطمئن ساخته است در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق اردن در کنار آمریکا نخواهد بود. پاره‌ای از مطبوعات عرب از جمله روزنامه الحیات پیش از این گزارش داده بودند اردن به طور محرمانه پیشنهاد واشنگتن را برای استفاده از قلمروی این کشور در حمله به عراق پذیرفته است. مقامات اردن این موضوع را تکذیب کردند. در این میان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان که از فرانسه دیدن می کند بار دیگر مخالفت ریاض را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تاکید قرار داد، اما در عین حال افزود حمله نظامی به عراق تنها در صورت تصویب سازمان ملل متحد می تواند انجام گیرد.
فریده رهبر در جهان عرب. به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر رهبران و رؤسای دولت‌های 15 کشور عضو اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه رسمی در بروکسل اعلام کردند در مبارزه با تروریسم همچنان در کنار ایالات متحده آمریکا خواهند بود تا یک نظام بین‌المللی عادلانه در جهان برقرار شود. ژان خاکساد گزارش می‌دهد.
به مناسبت نخستین سالگرد روز 11 سپتامبر در آمریکا رهبران و رؤسای دولت‌های 15 کشور عضو اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه رسمی در بروکسل اعلام کردند در مبارزه با تروریسم در کنار ایالات متحده آمریکا خواهند بود و همزمان در استقرار یک نظام عادلانه بین‌المللی در جهان تلاش خواهند کرد. در این بیانیه همچنین تأکید شده است همیاری استثنایی که پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا در جوامع بین المللی پدیدار شد باید همچنان حفظ شود و گسترش آن را تشویق کرد و بر اصل گفتگو میان فرهنگ ها تأکید ورزید. رهبران و رؤسای دولت های 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه رسمی به مناسبت سالگرد روز 11 سپتامبر اضافه می کنند عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نشان داد امنیت و دموکراسی در جهان نباید به صورت یک ارزش به دست آمده ی همیشگی به حساب آید، بلکه باید در حراست از آن بدون وقف کوشید، زیرا عملیات تروریستی 11 سپتامبر نشان داد آفت تروریسم به خودی خود نادیده گرفتن ارزش‌ها و اصول مشترک دموکراتیک در جهان است و همین خاطر باید مبارزه قاطعانه با همکاری جدی بین المللی علیه تروریسم صورت گیرد تا آمران و عاملان عملیات تروریستی در هر نقطه جهان که هستند بدانند که بازداشت، محاکمه و به مجازات خواهند رسید.
ژان خاکساد و بیانیه اتحادیه اروپا به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر.
You know.